در چشم جویبارا.
بدبینی همه جا بد و ناپسنده، مگر در زمانی که در مقابل دشمن قرار بگیریم. به دستور خداوند متعال در آیه ششم سوره حجرات باید به دشمن بدبین باشیم و بهش اعتماد نکنیم. مقام معظم رهبری هم بارها در بیاناتشون به این نکته اشاره کردن. مثلا در جای فرمودن به آمریکایی ها بدبینیم، به آنها هیچ اعتمادی نداریم. ما دولت ایالات متحده امریکا را دولتی غیر قابل اعتماد می دانیم. دولتی خود برتربین، دولتی غیر منطقی و عهد شکن. یا در جای دیگر درباره توافق با کشورهای اروپایی اینطور فرمودند: گاهی از دور گلایه می کنند که چرا نسبت به ما بدبینید. خب می بینیم چیزهایی را که باید بدبین باشیم. نمی شود چشم خودمان را ببندیم. با امید به این که ریشه بدبینی غیر منطقی رو در ذهن و دلمون بخوش کنیم، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. وقت بخیر و خداوند مهربون یار و نگهدارتون.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز رادیو معارف، ایرانیان ارجمند، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این هفته من افتخار رو دارم تا در کنار شما باشم با برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه امروز رو هم مانند هر هفته مزین می‌کنیم در همین ابتدا به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های برنامه ماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 که شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق این راه ارتباطی با ما در تماس باشید و از سوالات خودتون از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی مهمان برنامه ما هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر علوم علیه السلام و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد لکسایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم حضر جناب عالی، جناب عالی مؤمنی، همکاران عزیزمون در استودیو و همینطور همه شنوندگان خوب که همراهی میکنن این برنامه رو و سوالاتشون رو با ما در میان میگذارن. از خدای متعال می‌خواهیم آنچه را که خیر و نافع هست بر زبان ما جاری بکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. آنچه که در این برنامه تقدم شما خواهد شد، خلاصه از اون رو با هم می‌شنویم. باز می‌گردیم در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم. برخی اعتقاد دارند شعارهای نسنجیده اوایل انقلاب عامل جنگ تحمیلی و دشمن تراشی شد. حسن همجواری و پیشرفت آبادانی بهترین صدور انقلاب بود و موضوع قدس هم با وحدت کشور اسلامی میتوانست به نتیجه برسد و ملت ما به تنهایی نباید بار همه را به دوش بکشد.
با یکی دیگر از برنامه های معرفی کتاب در باب انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم.
یک صفحه، یک شبهه.
نظام ما که اینقدر در عراق سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه میدهد دولت جدید و هوادار آمریکا بر سر کار بیاید و گروه های هوادار ایران را نیز خلع سلاح کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت های سیاسی هفته.
آشوبای اخیر آمریکا توسط دموکرات‌ها به وقوع پیوسته، چرا که ظاهر جامعه آمریکا حاکی از انتخاب مجدد ترامپ بود. به همین دلیل نانسی پلوسی و منتخب رئیس جمهوری دموکرات‌ها و عده‌ای از نمایندگان دموکرات همراه معترضین در تظاهرات‌ها شرکت کردند تا از آشوبگران و اختشاشگران علیه ترامپ حمایت کنند.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید و این برنامه پرسمان انقلاب است که تقدیم حضور شما میشه. ما در این برنامه سعی داریم تا به مهمترین سوالات شما پیرامون مسائل مربوط به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بپردازیم. لذا شما شنوندگان عزیز میتونید با ما در تماس باشید، با ما پیامک بزنید و سوالات خودتون رو از کارشناس برنامه ما بپرسید. بیانیه گام دوم، موضوع بحث ما با جناب آقای دکتر نجف لکسایی هست. عدالت و مبارزه با فساد چهارمین سرفصل از سرفصل‌های هفتگانه هستش که مقام معظم رهبری در انتهای بیانیه در قالب 7 توصیه خطاب به ملت ایران صادر کردند. در باب عدالت و مبارزه با فساد در برنامه‌های گذشته جناب استاد لکسایی به این نکته اشاره کردند که عدالت در منظر اسلام با عدالت در منظر مکاتب غربی مانند سوسیالیسم و لیبرالیسم تفاوت ماهوی داره و پیرامون این تفاوت توضیحاتی رو دادن. جناب استاد لکسایی، از اونجایی که عدالت و مبارزه با فساد این دو لازم و ملزم یکدیگر هستند و حضرت عالی در برنامه گذشته هم به نظریه عدالت در اسلام تا حدی اشاره داشتید، ما بقیه مباحث رو از زبان حضرت عالی میشنویم و انشاءالله استفاده کنیم.
بله، اجازه بفرمایید با یه حدیثی از امام کاظم علیه السلام بحثمون رو شروع بکنیم.
بله.
امام کاظم علیه السلام فرمودن که لا یعدل الا من یحسن العدل، یعنی کسی میتونه عدالت رو اجرا بکنه که اونو خوب فهمیده باشه، یا اگه ترجمه تحت لفظی بخوایم بکنیم، عدالت را نمیتواند اجرا کند مگر کسی که آن را به بهترین وجه شناخته باشه، فهمیده باشه.
بله.
خب پس اجرای عدالت متفرع بر شناخت عدالت.
درسته.
این بود که من نظریه عدالت رو مقدم قرار دادم بر اجرای عدالت، یعنی گفتم که ما حتما باید در عرصه عدالت دیدگاهمون روشن باشه که ما نه اصالت فردی هستیم آنچنان که در نظام‌های سرمایه‌داری گفته میشه، نه اصالت جامعه‌ای هستیم آنگونه که در نظریات سوسیالیستی گفته میشه. ما باید دیدگاه اسلامی خودمون رو تبیین بکنیم، ارائه بکنیم. این هم نیازمند پژوهش‌های لازم هست، نیازمند این هست که دانشمندانی بنشینن کار بکنن. خب البته کارهایی شده، ولی فقط صرف ارائه نظریه هم باز کافی نیست، باید این نظریه گفتمان سازی بشه، فرهنگ سازی بشه. ما الحمدلله پژوهشگران خوبی امروز داریم در عرصه عدالت پژوهی که ما هم داریم از اینها استفاده میکنیم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و اینها به لحاظ نظری الان این آمادگی رو دارن که این بحث ها رو مطرح بکنن. منتها مسئله گفتمان سازی، فرهنگ سازی و در نهایت ما میگیم از تولید به مصرف، یعنی شما الان نظریه رو تولید کردید، باید در قوه مقننه بر اساس این نظریه عدالت قانون گذاری بشود. باید قوانینی که پیش از این وضع کردیم با محور عدالت بازخوانی بشه بررسی بشه. جناب آقای مومنی، یکی از اشکالات ما و یکی از آسیب‌های ما شاید این باشه که ما از شناخت به عمل، از نظر به عمل گاهی وقتا خوب پل نمیزنیم.
بله.
یا به تعبیری علممون رو به عمل کمتر میاییم تبدیل بکنیم. خب یه نظریه ارائه شد، این فایده نداره که به تنهایی تا شما این رو عمل نکنی. مثلا شما پزشک حاذق داشته باشی ولی به حرف این پزشک حاذق گوش ندید، به نسخه‌ای که یا اصلا ازش نسخه نگیرید، یا اگه نسخه میگیرید این نسخه رو نبرید داروخونه داروشو بگیرید، یا اصلا داروش نباشه. حالا شما حاذق ترین پزشک رو داشته باشید، نسخه هم ازش بگیرید، ولی میرید که این دارو رو تهیه بکنید ببینید نیست. مثلا میرید که به عدل عمل کنید ببینید قانون لازم مثلا وجود نداره.
بله.
بنابراین باید بررسی بشه که این ابعاد مختلفی داره. یک حدیث دیگه ای باز من بخونم ببینید که چی فرمودن. این حدیث هم از امام کاظم علیه السلام هست. میفرماید که ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال الا وقد قسمه و اعطا کل ذی حق حقه الخاصه والعامه والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس، تا میرسه به این جمله. شاید مثال من این جمله است: لوعود لف الناس لاستغنا، خدای متعال هیچ گونه مالی را رها نگذاشته بلکه اون رو قسمت کرده و حق هر صاحب حقی رو به او داده، خواص، عوام، فقیران، بینوایان، همه قشرهای مردم. بعد در پایان فرمودن که اگر در میان مردم به عدالت رفتار می شد همه بی نیاز می شدند و فقیر و مسکینی و نیازمندی باقی نمی ماند. حالا اینجوری بگیم، ما اینطوری می تونیم بگیم که اگر در میان مردم به عدالت رفتار بشه فقر از بین میره، فقر دیگه تو جامعه نخواهد بود. این مبنای اسلام اینه. تو قرآن هم آیات بسیار زیادی ما داریم درباره عدل و ظلم.
بله.
تعدادش خیلی زیاده، شاید کمترین صفحه‌ای در قرآن کریم باشه که ما بخوانیم کلمه ظلم یا عدل درش نیامده باشه.
درسته.
خب پس یه علامتی به ما داد، یه شاخصی امام کاظم علیه السلام به ما داد و اون شاخص اینه که تو جامعه نگاه کنید اگر فقیر باشه یعنی عدالت اونجا درست اجرا نشده. وقتی در یه جامعه عدالت اجرا شده باشه علامتش اینه، یعنی شما کسی رو ندارید که فقیر باشه. حالا نه اینکه یعنی همه پولدار باشن، ولی آدم محتاج نباید داشته باشید. یعنی به گونه ای باید سیستم اجتماعی طراحی شده باشه که اگر کسی به هر دلیلی، به هر دلیلی، حالا یا کار بلد نیست یا بیکار شده یا مشکلی براش پیش آمده، بله؟
بله.
چطور میگیم که مثلا اگه یه کسی مریض شد باید سیستم درمانی کشور اون رو درمان بکنه ولو او پولی نداشته باشه؟ یعنی شما یه مددکاری اجتماعی باید در بیمارستان هاتون داشته باشید که این کسی که بیمار شد مراجعه کرد به بیمارستان یا درمانگاه، میگن آقا پول بده، میگه من پول ندارم، شما گفتید که مثلا همونجا بیمه بشه، همون لحظه که رفت بیمارستان مراجعه کرد همونجا بیمه بشه و بیمه بیاد هزینه درمانش رو بپردازه. حالا ما باید بگیم که اگر کسی غذا نداشت که بخوره باید یه جایی باشه که این بره اونجا بگه من غذا ندارم بخورم، اگر سرپناه نداره بره یه جایی باشه بگه من سرپناه ندارم الان امشب چیکار کنم، مثلا هوا سرده، مثلا یه جاهایی در واقع باید
بله.
تعبیه بشه. لو ادل فی الناس لاستغنوا. حالا این عدالت ابعاد مختلفی داره. ما در جمهوری اسلامی در بعضی از عرصه‌ها کارناممون خوبه، در بعضی از عرصه‌ها احتیاج به تقویت داره. من در برنامه‌های بعدی اگر الان وقت ما تمام هست اشاره خواهم کرد که، ولی فهرستش رو میگم، مثلا ما در عرصه زیرساخت‌ها واقعا خوب عمل کردیم.
بله.
یعنی در جمهوری اسلامی کسی بیاد الان این رو بررسی بکنه، آمارها هم این رو نشون میده، این که مثلا در تمام نقاط کشور عدالت در عرصه تعلیم و تربیت الان میتونیم بگیم وجود داره. یعنی هر بچه‌ای که بخواد مدرسه بره، مدرسه براش ساخته شده، در دسترسش هست، از دبستان شما بگیر تا دانشگاه.
بله.
الان ما صندلی خالی داریم برای دانشگاه، یعنی یه سری از رشته‌ها که اصلا الان بدون کنکور شده. یعنی زیر ساخت تعلیم و تربیتمون به لحاظ عدالت زیر ساختی، عدالت توزیعی، عدالت تولیدی در این قسمت خیلی عالی بوده. یا مثلا در عرصه بهداشت همینجور.
بله.
یعنی بحث خانه‌های بهداشت، بحث بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، بحث پزشک، بحث تربیت پزشک، ساختن بیمارستان‌ها و توزیع اینها در سراسر کشور واقعا شاهکار هست. یعنی حتی شاخص‌های بین‌المللی در اینجا نشون میده که جمهوری اسلامی در عرصه عدالت بهداشتی، بیمه همگانی، رسیدگی به درمان بیماران خیلی خوب عمل کرده. یعنی شاخص عدالت. پس در بحث آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، نظام دانشگاهی، در بحث بهداشت و درمان، در بحث آب شرب آشامیدنی، تقریبا در شاید 97% مناطق کشور الان دسترسی وجود داره. در بحث شبکه برق، شبکه گاز، کلن انرژی، خیلی زیرساخت‌ها به همه جای کشور، یعنی اون مثل سلول‌هایی در واقع متصل شده، همه جا رفته. حالا انشالله در برنامه‌های بعدی هم باز هم از عدالت با توجه به اینکه فوق‌العاده مورد تأکید مقام معظم رهبری هست سخن خواهیم گفت
انشالله.
و از اون قسمت آسیب‌ها هم انشالله سخن خواهیم گفت که در چه بخش‌هایی ما احیانا در بحث عدالت با یه آسیب‌های مواجه هستیم و باید اونها رو براش تأمل بکنیم.
بله.
راهکار پیدا بکنیم.
بله، بسیار متشکرم جناب استاد لکسی از توضیحات حضرت عالی. بنابراین عدالت ابعاد مختلفی داره که حالا به تعبیر حضرت عالی در زمینه زیرساخت‌ها ما به یک عدالت رسیدیم و مثال‌های مختلفی هم حالا شما بیان کردید در زمینه تعلیم و تربیت، در عرصه بهداشت و درمان، شبکه آبرسانی ما، برق‌رسانی و گازرسانی و زیرساخت‌های از نیت است که انشاءالله در برنامه بعدی حول محور عدالت باز هم از حضرت عالی استفاده خواهیم کرد و انشاءالله بتونیم برنامه خوب رو تقدیم شنوندگان خوب برنامه پرسمان انقلاب کنیم. بیانیه گام دوم، بیانیه که سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 97 خطاب ملت ایران صادر شد که در این بیانیه معظم الله به دومی مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی میپردازن و این بیانیه مورد بحث و گفتگوی ما با جناب استاد لکسی است در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
روزها کوشم و شب نخوابم، خواستی دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، خواستی دارم از انقلابم. انقلابم
329-10-551 و 329-10-552 رو فراموش نکنید با پیش‌شماری 0-25 شماره تلفن‌های برنامه ماست که شما شنونده عزیز میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از کارشناس برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. جناب استاد لکسی شنونده به شماره 0-916 چهار شماره آخرشون 3281 این سوال رو برای ما فرستادن. برخی اعتقاد دارند شعارهای نسنجیده اوایل انقلاب عامل جنگ تحمیلی و دشمن تراشی شد. حسن همجواری و پیشرفت آبادانی بهترین صدور انقلاب بود و موضوع قدس هم با وحدت کشور اسلامی میتوانست به نتیجه برسد و ملت ما به تنهایی نباید بار همه را به دوش بکشد و نیازی به ایجاد گروه جهادی از طرف ما و متقابلا داعش از طرف دشمنان نبود. لذا هدف برنامه شما توجیه است.
بله. خب ایشون خیلی لطف کردن مباحث خلاصه دو سر 40 سال رو به هم وصل کردن. یعنی مباحث اول انقلاب رو به داعش که اخیراً بود وصل کردن. ببینید ما چیکار کردیم اول انقلاب، یعنی تاریخ رو مطالعه بکنیم ببینیم ملت ایران در آغاز انقلاب چیکار کرده. ببینید آمده انقلاب کرده، شاه از ایران فرار کرده، رفته به بعد از کشورهای مختلف وارد امریکا شده، میگه که آقا این شاه رو تحویل بده تا ما محاکمه بکنیم.
بله.
خب اونا که شاه رو تحویل ندادن، جوانها رفتن ریختن سفارت امریکا رو که تبدیل به لانه جاسوسی شده بود و علیه انقلاب ملت ایران توطئه میکرد اشغال کردن. خب شاه هم رفت پاناما و بالاخره حالا اون سرنوشتی که بعدن پیدا کرد. ارتش شاهنشاهی بوده، در حال تصفیه هست. هنوز نیروی مسلح دیگری هم که ما نداشتیم، که یعنی هنوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم که شکلگیری کاملی نداشت، یا کمیته های انقلاب تازه برای رسیدگی به امور شهرها و ایجاد نظم درست شده بودن، شهربانی میتونیم بگیم که در حال پاکسازی بود و به هر حال نظم و انسجامی نداشت. خب یک کشوری که ارتشش در حال پاکسازیه، نیروی انتظامیش حالا اون رو شهربانی در حال پاکسازیه، هنوز نیروی مسلح مستقری نداره، این که نمیاد که دنبال جنگ باشه که.
بله.
خب میگیم چرا شما بحث صدور انقلاب رو دادید؟ مسئولین اون روز گفتن ما انقلابمون رو صادر میکنیم. خب گفتن چجوری صادر میکنیم؟ خب خود اون مسئولین هم توضیح دادن دیگه. حضرت امام رحمت الله علیه در فرمایشاتش الان با یه جستجو قابل مطالعه هست دیگه، یه جستجویی بکنیم در فرمایشات امام تو صحیفه امام. ایشون اونجا فرمودن که صدور انقلاب به معنای جنگ نیست.
بله.
بلکه این پیام انقلاب هست، این هم صادر کردنی نیست. وقتی شما انقلاب کردید بالاخره ملت‌های دیگه با خبر شدن. اخیراً یکی از این کسانی که در فرانسه این راهپیمایی‌های شنبه رو انجام میدن، بندگان بله خدا، یک سال مثلا هیچ کس هم گوش نمیده که اینا چی میگن. یعنی حالا اگر یه روزش در کشور ما بود، همه این اروپایی ها
در
بوق و کرنا میکردن و میشدن طرفدار حقوق بشر و آقا چرا هیچی نمیگید. بعد این گفته بود ما از انقلاب ایران الهام گرفتیم. ببینید. بله. یعنی با خبرنگار صحبت میکرد، میگفت ما از انقلاب ایران الهام گرفتیم. پس اینا یه چیزی نیست که جالبه که من حتی این رو بگم که وقتی که تعدادی از پاسداران ما بعدن رفتن به سوریه و لبنان برای اینکه کمک بکنن به مردم منطقه در مقابل رژیم قاسب صهیونیستی، حضرت امام رحمت الله علیه تز خودشون رو بیان کرده بودن به این نحو که
بله،
شما فقط اجازه دارید به مردم اونجا آموزش بدید، نه اینکه خودتون برید بجنگید. امام، من جالبه اینو اینجا بگم، امام یه دیدگاه جالبی داره در بحث فلسطین. بحث امام این هست که نه که فلسطین، تو همه کشورها، میگه مردم خود هر کشوری باید از خودشون دفاع بکنن. مردم فلسطین خودشون باید از خودشون دفاع کنن.
بله.
مردم لبنان خودشون باید از خودشون دفاع بکنن. اگر از یک کشور دیگری افراد پا شدن رفتن اون کشور، بگن که ما میخواییم از شما به جای خودتون دفاع بکنیم، خب تا کی شما میخواید از اونها دفاع کنید؟ شما هر وقت برگردید دوباره دشمن میاد همون سر جایی که بوده دیگه. لذا بر اساس این تز امام که تا امروز هم پیگیری میشه، جمهوری اسلامی هیچگاه نرفته که به جای مردم یک کشوری بخواد خودش مثلا یک کاری رو انجام بده. پیوسته خدمات آموزشی میدادن، خدمات مستشاری میدادن، اگر اونا مشورت میخواستن بهشون مشورت میدادن. خدا رحمت کنه شهید سید عباس موسوی رو، ایشون در خاطراتش هست میگه که ما آمدیم خدمت امام بعد از انقلاب، آمدیم خدمت امام رسیدیم، گفتیم ما از لبنان آمدیم و اسرائیل آمده سرزمین های لبنان رو گرفته، ما چیکار کنیم؟ به این مضمون حالا امام فرموده بودن خب مقابله کنید. این بنده خدا میگه یعنی چی جوری مقابله؟ میگه شما خودتون مقابله کنید. همین ببینید باعث تأسیس چی میشه؟ حزب الله میشه. یعنی اینها وقتی برمیگردن میگن امام فرمودن که خب مقابله کنید، و اینها شروع میکنن، کسانی که عاشق امام بودن، پیرو به امام بودن، به این حرف امام عمل میکنن، تبدیل شدن به یک نیروی مهم منطقه‌ای نه ملی. یعنی امروز حزب الله تبدیل شده به یک نیروی منطقه‌ای، یعنی امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و اینها که اکثر این کشورهای منطقه را اصلا به حساب نمیارن، اما از حزب الله نمیتونن بگذرن، یعنی مجبورن در معادلات خودشون واکنش حزب الله رو در نظر بگیرن. همین رژیم غاصب صهیونیستی که آمده بود در لبنان مستقر شده بود، تکان هم نمیخورد، مجبور شد که از جنوب لبنان با خفت و خاری عقب نشینی بکنه و تسلیم بشه، اینکه در برابر هیچ ارتش عربی تسلیم نشده بود.
بله.
و هنوز مناطقی رو که گرفته از اینها پس نمیده، مجبور شد عقب نشینی بکنه. همین ها میخواستن رژیم سوریه رو از پا در بیارن، مجبور شدن تسلیم بشن، عقب نشینی بکنن. ترامپ گفت که ما اینجا 7 تریلیون دلار هزینه کردیم، امروز دستمون خالیه. بنابراین یک رژیم نوپا، یک ملتی که تازه انقلاب کردن، هنوز ارتشی منسجم ندارن، حتی در اداره داخل کشور خودشون هم یک نیروی انتظامی منسجمی ندارن و مردم خودشون در قالب کمیته های مردمی دارن شهرها رو اداره میکنن، این نمیاد که یک کشور، و سازمان ملل هم اعلام کرد این عراق بود که به ما حمله کرد و جمهوری اسلامی دفاع کرد، تازه برای خود اون دفاع هم تا خودش رو پیدا بکنه مدتی طول کشید، یعنی اونا همینجوری پیشروی کردن، بخش های عمده ای از خاک کشور عزیز ما رو گرفتن تا مردم در قالب بسیج، در قالب سپاه، در قالب ارتش، دیگر نیروها رفتن و الحمدلله به فضل الهی عراقی رو که بیش از 60 تا کشور بهش نیروی نظامی داده بودن آقای مومنی، یعنی چجوری میگیم بیش از 60 کشور، از اسرایی که داشتیم دیگه، ایران از بیش از 60 کشور اسیر داشت که بعدن آزاد کرد، و این غیر از حالا حمایت‌های امریکا و فرانسه و سوپر اتانداردهای فرانسه و کمک هایی که این قدرت ها و ابرقدرت ها بهش می کردن. و خب ملت ایران تونست در جنگ انصافا خودش رو پیدا کنه، اعتماد به نفس خودش رو به دست بیاره و امروز ما داریم از اون سرمایه استفاده میکنیم، یعنی از اون خدمات و برکاتی که البته شهدای زیادی دادیم، آسیبهای زیادی دیدیم، ولی خب ملت ایران اون تهدید رو برای خودش به فرصت تبدیل کرد، برکات زیادی هم داشت. ما در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نکردیم، این امریکا هست که از چند هزار مایل اون طرف در پا شده اومده اینجا تو عراق مستقر شده. خب امریکا اینجا چی کار میکنه؟ در سوریه چی کار میکنه؟ ما که اینا همسایه های ما هستن، به دعوتشون گاهی بهشون خدمات مستشاری ایران میده. بنابراین داعش هم امریکایی ها درست کردن، ما گروهی رو علیه کسی درست نکردیم و به مردم منطقه در واقع کمک کردیم که در برابر رژیم غاصب صهیونیستی از خودشون دفاع بکنن. بنابراین اگه اینا رو یه کمی با حوصله بیشتری ببینیم، متوجه میشیم که روسیاهی برای امریکا و شرکا و همپیمانانش هست.
بله، بسیار متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما و همچنین ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف است و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا دو منبعی هستند که شما شنوندگان عزیز میتونید رجوع کنید و آرشیو برنامه پرسمان انقلاب رو دریافت کنید و ان شاءالله از این برنامه استفاده ببرید. و اگر سوالی داشتید یا نقطه ابهامی همچنان برای شما وجود داره، میتونید با ما تماس بگیرید 329-551 و 552 و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به 30553.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران تألیف آقای علی اکبری معلم رو خدمتتون معرفی کنیم. بدون تردید منظومه اندیشه سیاسی امام‌خمینی رحمت الله علیه مبنای تأسیس جمهوری اسلامی ایران بوده و استمرار حاکمیت آن منوط به موفقیت نظام در حفظ و انتقال آن اندیشه به نسل آینده است. از آنجا که مرحله آشنایی پایه التزام و رفتار به حساب می‌آید، این کتاب